بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد یکی از ادله ای بود که بر ناممکن بودن یا نامطلوب بودن علم دینی اقامه شده و آن این بود که یکی از گزینه ها یا احتمالاتی یا اقوالی که در مورد علم دینی یا مقصود از علم دینی مطرح شده این است که فرضیه های علمی از دین و مراد از دین هم یعنی منبع دینی، متن دینی و آموزه های دینی اخذ بشود. گفتن اگر مراد این باشه دو تا اشکال برش وارده. اشکال اول این است که عالمان، محققان را ملزم بکنیم که منبع شما در فرضیه های علمی منحصر باشه به متن دینی یا آموزه های دینی، محدودیت ایجاد میکند برای این کشف واقع و دستیابی به واقع و به اصطلاح دستیابی به علم. برای اینکه هرچه منبع بیشتر باشه دست محقق بازتر هست، فرضیه های بیشتری را میتواند مطرح کنه و آنها را مورد بررسی قرار بده و لذا به تعبیر ایشون شانس یا احتمال این که اون فرضیه ای که برگزیده شده است نسبت به سایر فرضیه ها یا نسبت به واقع اون فرضیه دقیق‌تر و درست‌تر باشه بیشتر است. این اشکال اول بود. اشکال دوم هم که قبلا هم نقل کرده بودیم از بعضی از منکرین علم دینی که اصولا فرضیه نقش تعیین کننده ای در علم نداره. اونی که نقش تعیین کننده دارد همان محک تجربه و آزمون است که با تحلیل عقلی باعث می شود که یک فرضیه به علم و به عنوان یک نظریه علمی رسمیت پیدا بکنه. حالا فرضیه از هر کجا آمده، آمده رنگ علم یا اون صبغه‌ای که یک گزاره علمی میخواهد پیدا بکنه به عنوان علم مربوطی به فرضیهش نیست که ما به خاطر این فرضیه علم را برچسب دینی بهش بزنیم. اینم اشکال دوم. در مورد اشکال اول ما با ایشون موافق هستیم در این که نمی شود منبع فرضیه های علمی را چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی منحصر کرد به منابع دینی یا آموزه های دینی. با ایشون در این جهت موافقیم، این حرف درسته، منتها وجهش اون چیزی که به نظر میاد ایشون گفتن نیست، وجهش مطلب دیگریست و آن این است که واقعا نمیتوان برای همه حوزه های پژوهش علمی، علم تجربی، برای فرضیه هایی که لازم هست مثلا به قرآن کریم رجوع کنیم یا روایات منابع وحیانی دین اسلام، برای همه اینها ما فرضیه داشته باشیم یا امکان اخذ یک فرضیه ای را به صورت فراگیر، نه فل جمله، یعنی به صورت بل جمله فراگیر داشته باشیم که به دانشمندان بگوییم آقا شما بیایید قرآن بخوانید، روایات را مطالعه کنید، نیاز شما در فرضیه هایی که میخواهید برای پژوهش علمی داشته باشید برآورده خواهد شد. اگر این مطلب تأمین میشد، یعنی ما مطمئن بودیم که پژوهشگران وقتی که وارد این متن‌های وحیانی می‌شوند بلا تردید فرضیه را به دست می آورند مشکلی نداشت که به اینا بگیم آقا نمیخواد برید جای دیگه، بیایید همینجا آدرس بدیم و حتی الزام کنیم مثلا به دانشمندانی که مسلمانن معتقدن بگیم آقا شما دیگه هم به همینا بسنده کنید. اگر یعنی این شرط اگر محقق میشد هیچ منعی نمیداشت، مشکلی نبود، ولی خب نیست اینجور که یعنی واقعا ما مطمئن باشیم که حالا اگر کسی آمد به این منابع رجوع کرد این فرضیه های مورد نیاز را در زمین شناسی، در هوا شناسی، در علم ژنتیک، در علوم مختلف طبیعی و انسانی میتوند فرضیه به دست بیاره و بعد اون فرضیه را از طریق تجربه مورد بررسی قرار بده. نیست چنین چیزی. آخر ما چطور میتوانیم ادعا کنیم که تمام فرضیه هایی که تاکنون پیدا شده است همه اینها را برویم میتونیم رد پاش را مثلا در منابع دینی پیدا کنیم، یک، و فرضیه هایی که در عصر حاضر نیاز داریم و فرضیه هایی که بعدها لازم میشه برای عالمان علوم تجربی. این مشکل اینجاست که نیست، اینشون این نیستم نقص نیست، البته حالا کسی بگوید آه خب پس این کمبود نیست، خلأ نیست، نقص نیست برای دین، نخیر، برای خاطر اینکه رسالت دین، رسالت اصلی دین، وحی، را مراد از دین اینجا وحیه، وحی این نبوده است که به این جزئیات هم بپردازه. اون شاخصهای مهم و اون دستورات اساسی در مقوله هدایت رو باید بیان میکرده، بیان کرده. حالا در این زمینه ها اگر مطلبی هم داره اینها از باب جنبه ثانوی داره، یعنی جنبه اولی در راستای هدف اولیه انبیای الهی در زمینه وحی یا پیامبر گرامی اسلام در مسئله وحی نیست. این اساس هر زبنده اینه. پس در نتیجه با ایشون موافقیم که نمیشود دانشمندان را، محققان را ملزم کرد به این که شما بیایید انحصارگرا باشید در منبع فرضیه های علمی که از آموزه های دینی بگیرید یا از منابع دینی. اما وجهش اینیست که عرض کردیم، ولی اگر این می بود، یعنی این شرطی که عرض کردیم فراهم می بود، به نظر میاد این نکته‌ای که ایشون بیان کردن نکته خیلی مهمی نیست، به دلیل اینکه وقتی که منبع ما من اگر می بود که منبع ما منبع وحیانی باشه، نقل دینی باشه، از جانب خدا آمده، این درست است که به لحاظ کمیت محدود می شود، ولی به لحاظ کیفیت درجه اطمینان آوریش و واقع نماییش بالاست. شما می فرمایید که حالا اگر آدم افسانه ها را ایشون آقا تصریح داره، حالا عبارت ایشون را بخوانم بد نیست، ایشون می فهمند در حوزه تولید علم همه نظام‌های باور، خواه ادیان، خواه سنت‌های تاریخی، خواه عقاید و اندیشه‌های اسطوره‌ای و نظایر آن، از یک وزن و رتبه در عرصه زمینه‌سازی برای ساختن نظریه‌ها و فرضیه‌ها برخوردارند. بله، برخوردارند. این عبارت ایشون در هر دو کتاب هست، یعنی هم در اون مقاله شون در مجله حکمت فلسفه هست، همینجا که بحث ارائه کردن این رو گفتن. یعنی ایشون فرق نمیگذارن به لحاظ کیفی، ارزشی و اهمیت بین این که کسی از قرآن کریم مثلا یک فرضیه ای را اقتباس کنه یا از یک متن اسطوره‌ای، افسانه‌ای. اینا میگن در یک رتبه قرار داره. من نظرم این است که این حرف درست نیست. در یک رتبه نیستن. به لحاظ کیفی وقتی که یک متنی است که از جانب خدای متعال پیامبر معصوم دریافت کرده و بدون کم و کاست این را در اختیار ما قرار داده، درسته که همه اینها نص نیست، تصریح نیست، بلکه ظهوراتی است، ممکنه آدم احیانا اشتباه کنه، ولی نمیشه اینا را مقایسه کرد با یک چیزی که اصلا هیچ اساسی نداره، ساختگی است. حالا که اینا ساخته تو میشه اینا را در یک ردیف قرار داد؟ این اشتباهه. یعنی اگر ما به از نظر کمی مشکل نمی داشتیم اون نقیصه ای را که میخواست کمیت جبران بکنه، اینجا کیفیت جبران میکنه. یعنی این گزاره ها با توجه به نکته که عرض کردم که زبان دین زبان توصیف، زبان معرفت بخشه، صرفا یک زبان تکلیف و انشاء و امثال اینها نیست. با توجه به این قضیه، خب این که احتمال بدهیم که این فرضیه ها با واقع بیشتر مطابقت دارن، دنبال اینا بگردیم، یا اون فرضیه هایی که احتمال این که اینا به واقع با واقع سازگار باشن خیلی ضعیفه، بعضی ها شاید آدم مثلا خلافش مثلا به ذهنش بیاد، سر میشنه در یک کفه ترازو قرار داد و با هم سنجید و اندازه‌گیری کرد. عمده اون اشکال اول هست. پس ما در نتیجه با سخن ایشان همراهیم که نمیشود محققان دانشمندان را منحصر کرد در فرضیه بگوییم بیا سراغ منابع دینی یا آموزه های دینی، ولی اگر چنانچه کمن مشکل نمی بود به لحاظ کیفی جبران میکرد اون خلایی را که حالا اونجا بگوییم اون افسانه ها را ندیدیم، کتاب های لیلی و مجنون نخوندیم، موسی و شبان نخوندیم، شاید یک فرضیه هم اونجا پیدا میکردیم دیگه، معطلی وقت. یعنی اینجا که بیشتر هست بهتر هست، شبیم سراغ اونها. این حالا محصر اون چیزی که من به نظرم در این قسمت اول آمد که با نتیجه با ایشان موافقیم، اما وجهش را اون چی که ایشون گفته قبول نداریم و این وجهی که از کردیم درست. این راجعه مطلب اول. بله 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 اون مشکلی نداره. نه حالا اگر الله دیگه خلاف باشه، بله، یعنی فرضیه ای باشه که از اول با قطعیات مسلمات یا ضروریات دین مخالف باشه، بله، یعنی اونجا یک کنترل کننده ای هم درسته، این نکته خوبی. یعنی متن دینی را از نظر فرضیه ها یه وقت از جنبه ایجابی ببینیم یا جنبه سلبی. بله اگر از جنبه سلبی نگاه کنیم، حالا چون بحث متنش و مسبش اون جنبه ایجابی بود که فرضیه ای را ما تولید کنیم و به دست بیاریم، اما به عنوان یک صافی و به عنوان یک در واقع حالا به اصطلاح فیلتری برای اینکه کنترل کنیم از اول این فرضیه ها را، هم درسته اونجا مسلبی میشه که اگر احیانا در بین فرضیه ها یه فرضیه ای که از اول معلومه که این با قطعیات دین مخالفه، دیگه میگیم دنبال این نرید اصلا.
برای اثبات سلبش میشه رفت دیگه.
بله
برای اثبات سلبش میشه تجربه کرد دیگه، همین که اینو به عنوان فرضیه بگیریم که بعدش اینو رد کنیم.
برای رد دیگه چه فایده‌ای داره؟ چون از الان می‌دونیم که این
تجربه میشه دیگه.
معلوم که نیست که حالا آمد و رفتند و اینا بر اساس تجربهشون نتیجه مثبت گرفتن، وقت تعارض پیدا میشه. این
تجربیه دیگه.
معذرت می‌کنم، یعنی 100 درصد نیست ها، مثل اینایی که بازنشون دعواشون میشه، میگه بذار طلاق بدم راحت بشم، خیال می‌کنه زن دوم که میگیره دیگه حتما خوبه. درست میگه. معلوم که نیست، شاید بهتر از این باشه. بعضی‌ها من بعضی ها میگم بابا عجله نکنید، حالا یه دعوایی شد و قاتلخی شد گرفتاری شد تحمل کنید، خیال میکنم اون دوم که میره دیگه اون 100 درصد آقا شد بتر از این شد، یه خود آدم باید تحمل داشته باشه. نفهم که این قضیه ای که بگیم حالا اینا بروند و همین را که دین نفی میکنه در تجربه هم نفیش ثابت بشه، حالا آماده خلافش در آمد، یعنی تجربه کردم مخته دیگه. به هر حال این نکته خوبی است، منتها چون تو این بحث ما نبود ولی توجه و تذکر مناسبی است.
هر از این مسئله بگیم موقعی جا تو محصول درو کنیم، نه دید هم منبع هم جاده ازا میگیم تو کل فرضیه بری سراغ دید راه نشون میده دیگه.
خب عرض کردم برای فرضیه هایی که لازم داریم نداریم به مقدار لازم، یعنی منبعی داشته
راه نشون میده خودت، یعنی بر دستور دید راهشو پیدا کنیم که به عقل ارجاع داده یا به شناخت طبیعت ارجاع داده.
خب
ما تمام فرضیه ما میشه دینی.
ببینید الان بحث این است که میگه اگر میخواهید این نظریه ها نظریه های علمی دینی باشه، شرطش چه است؟ پیش شرطش این است که این فرضیهش رو شما از متن دینی گرفته باشید. اینو داره میگه. میگیم اگر تفسیر علم دینی این باشه که آنگاه یک نظریه دینیست، نظریه علمی دینیست که فرضیه‌اش رو ما از چجا گرفته باشیم؟ از متن دینی. میگیم این مشکل داره، کلیت نداره، ما نداریم که همه فرضیه ها را بتوانیم از منابع دینی، آموزه های دینی بگیریم بعد بریم بحث علمی روش بکنیم تجربی.
خب فرضیه تو زمانی که فرضیه هست و معک زده نشده و بنابراین تصدیقی هم نشده، صرفا یه تصور رو به ما میده و نفی از اثباتن چیزی به ما نمیده که تصدیق.
حالا مشکل دومه ایشونه. حالا اشکال اول این بود که اگر بخواهیم منحصر کنیم که منبع فرضیه ها فقط دین، منبع دینی یا آموزه های دینی باشه، محدود میکنیم دانشمندان را در پژوهش های علمیشان و این که اینها نظریه هایی که به دست میآورن از این فرضیه ها مطابق با واقع هست یا نه، این درجهش پایین میاد. هرچی بیشتر باشه منبع فرضیه بهتر. فعلا حالا این را عرض کردیم. اشکال دوم ایشون این است که حالا این فرضیه ها، بله اصلا حالا فرض کنیم داشته باشیم، و در واقع ایشون اشکال دومش این هست، فرض کنیم سلم ناریم که بنده هم عرض کردم که نداریم، مثلا فرض کنیم داریم که تمام این فرضیه هایی را که لازم داریم برای کاوش به جوش علمی میتونیم از منبع دینی یا آموزه دینی بگیریم. میگه خب فایدهش چیه؟ این هنوز که علم نشده که. وقتی این علم میشود که از معبر و مجرای آزمون تجربی و تحلیل نظری خارج بشه، تازه حالا میشه علم. بنابراین شما ما قبل علم، چیزی که بیرون ساحت علم و ما قبل علم است را میخواهید صفت قرار بدهید برای چیزی که درون علم و متن علمه. این که انه ما بالعرض میخواد به جای ما بالذات بنشینه. این اشکال دومشون اینه. اونی که متن علم هست از مرحله بعد از آزمون و سربلند، به تعبیر خودشون از سربلند بیرون آمدن از مرحله آزمون تجربی و علمی است. حالا ما قبلش، لذا منبع فرضیه هرچه باشه باشه، هنوز علم نیست. آخر علم از حالا به بعده. این همون نکته است که میفرمایید در واقع اشکال دوم ایشون هم هست. خب در این باره دقت داشته باشیم دوستان، ما یه مقدار باید باز برگردیم به حرفایی که قبلا گفتیم یا یادآوری بکنیم. اولا از منظر ما جهان بینی اسلامی، ما معتقدیم که اون چرا که دانشمندان، چه دینداران چه بیدینان، در حوزه طبیعت شناسی یا جامعه شناسی با روش معتبر علمی کار میکنن، این اصلا دینیه، یه چیز غیر دینی نیست. روش دانشمندان و محققان که با همین بکارگیری حواس، قوای حسیه و بعد آزمون، بررسی، فرضیه به کار میگیرن، اینا را مشاهده میکنن و در حقیقت با قواعدی که عقلاییه و عقلای بشر تجربه کردن این قواعد نتیجه میده، این روش از نظر ما روش دینیست. این دینی هست، این مال طریق، یعنی این طریقی که دانشمندان طی میکنن طریق غیر دینی نیست که ما بخواهیم این طریق را دینی بکنیم، این اصلا دینی هست. و این گام طریق دو، آنگاه که این طریق را طی کردند به نتیجه ای رسیدند. البته یک شرطی داریم، حالا نکته‌ای که فرمودم، اون نتیجه هایی که معارض با مسلمات دین و اونا نباشه، اونا بحثمون در اون هاست. اون نتیجه و دستاوردی هم که به حاصل می شود و حالا هیچ دلیل نداریم که این مخالف و معارض باشه با فلان اعتقاد دینی، اینم خودش دینیست. اینم دو، ما اینجا مشکلی نداریم، یعنی چیزی نیست که بخوایم اینا رو دینی بکنیم، اینا دینی هستند. دلیل از چیز که اینا دینی هستند، اینم سلیقه‌ای حرف نمی زنیم، شاخص داره. شاخصش این است که این طریق را دین تأیید کرده. از کجا میگیم دین تأیید کرده؟ قبلا خیلی حرف در این باره گفتیم، گفتیم ما یک منبع برمیشود که تشریعی برای دین داریم که فقط اراده الهی است و لیس الا، و منبع ابلاغی داریم که دو تاست، منبع تشریعی و تولیدی دین یکیست، و هو ارادت الله سبحانه و تعالی، پیامبر و انبیا هم در طول هستند. اون وقت منبع ابلاغیش که این دین ابلاغ بشه، یا بگید منبع معرفتی که ما به اون اراده الهی معرفت پیدا کنیم، هر دوش درسته. اگر از بالا به پایین بیایم میشه منبع ابلاغی، اگر از پایین به بالا برگردیم میشه منبع معرفتی. یعنی ما مکلفین میخواهیم به اون اراده الهی که دین هست علم پیدا کنیم، یه راه داره، منبع داره، عقل و وحی. خدای متعال هم میخواهد این چیزی را که تشریع فرموده به ما ابلاغ بکنه، اونم عقل و وحی. بنابراین ما مشکلی نداریم، عقل و وحی. حالا عقل و وحی هر دوتا به ما میگوین که در روش شناسی علوم، علوم روش دارن دیگه، هر علمی یک روشی داره، میگن آقا اگر پدیده های حسی طبیعی را میخوای بشناسی، ها بری بنشینی توی خانه پتو بکشی رو سر ده هی فکر کنی به جایی نمیرسی، فایده ای نداره، چون روش هر علمی با موضوعش تناسب باید داشته باشه. این چاره شما نداره جز این که حالا بله بیاید چاره کنید، بیاید نگاه کنید، گوش کنید، ببینید، لمس کنید، بچشید تا مشخص بشه. این روش، روش چیه؟ روشی که عقل انسان، اون عقلی که شارع مقدس این خدای متعال را حجت قرار داده معتبر دانسته، میگه این راه را برو. خود آیات و روایات هم همین رو به ما ارشاد میکنه، یعنی همین مطلبی رو که عقل میفهمه روایات هم نقلا ارشاد به اون میکنه که والله اخرجکم مثلا من متون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نمیدونستید. خب چی دادیم که بدانید؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. یعنی بکارگیری اینها خود شکر نعمت، اصلا عبادته. این نکته بسیار لطیف و دقیق میشه دیگه. یعنی اون آدمی که دستگاه های ادراکی را برای شناخت پدیده های عالم بکار میگیره داره عبادت میکنه، اصلا خودش یه عبادته، داره شکر خدا میکنه دیگه. شکر هر نعمتی اینه که اونا در جای خودش به کار بگیریم. خب این داره چشمش و گوشش و اینا رو در شناخت این عالم طبیعت به کار میگیره. این متن، این کار دینیه. انگیزش چه هست؟ اون بحث حسن قوب فاعلی است. حسن قوب فاعلی است. یک کسی ممکنه درس توحید بگه برای خود نمایی، میشه شیطانی. توحید که دیگه شیطانی نیست که. یعنی این که میگه خدای متعال واحد احد است و صمد است، این که حرف دینیه. مدلی انگیزش که میخواد اینا رو بگه، میخواد بین مردم بگن به آجان باسوادی ریا کردن. ولالظالین را که میگه، خود درست داره میگه، ولالظالین باید همجور گفته بشه. ولی ها این آقا میگه که بگن باریکالله، عجب نماز و قرائت خوبی داره، این شد غیر دینی. این قبح فاعلی داره. ولی این متن، این آیه شریفه ذکر خداست دیگه، این ذکره. یعنی کلمه ولالظالین ذکر خداست، هر کس بگه ذکر خدا داره میگه، ذکر دیگه، ذکر دیگه، بد نمیشه که شیطانی نمیشه. پس ما طریق رو اصلا دینی میدانیم، این رو فهمیدیم. نتیجه ایرم که حاصل شد با این شرط که در تعارض با بله مسلمه، چون این اختصاص به علم تجربی هم نداره دیگه. اگر از طریق عقلم احیانم عقل فلسفی یا کلامی به یه چیزی برسیم که نتیجه اش برخلاف مسلمات قطعیات باشه، میگیم نه اشتباه کردیم، این اختصاص به علم تجربی نداره که آقا شما دارید تخته میگه امر عقلاییه. پس بنابراین این دوتا دین است. دقت بفرمایید. حالا سخن در اینه که آقا یک امر دیگری را هم به اینا زمینه کنیم، اشکالی داره؟ حالا که از دو وجه دینی است بشود سه وجه، خب مگه عیب داره؟ که اشکال داره. ببین اگر ما به مطلب درست بنگریم، ما یک وقت هست که حصر رو نگاه میکنه، میگه ما یگانه راه برای دینی کردن همینه که فرضیتون دینی باشه. خب این حرف شما میاد آقا این چقدر خاصیت داره مثلا. اما یه وقت میگیم آقا این داریم یک دو، این دوتا که دینیه که، حالا یک وجه سوم میام میخوام این اضافه بکنیم. خب این بعد شما بگید خیلی هم خوبه. چیزی را خراب که نمی کنیم، جای اونا را که نمی خواد تنگ بکنه که بیاد اونا را خراب بکنه. نه، اونها هستن. میگه مثلا مثل یک آدمیه که اعتقادات دینیش خوبه، اعتقاد پیدا کرده، شهادتن را گفته، به زبان به قلبش هم هست، هازا مسلم دیگه، این تو متنش مسلمانه، درسته؟ میگه حالا شما این محاسنت هم بذار باشه یه ذره، نمیخواد خیلی هم بلند باشه ولی یه مقدار داشته باشه محاسن. خب این هم یک وجه دینی دوم است دیگه، یه ظاهری است با یه باطنی با هم زمینه میشه. یه آقا میخواد نماز بخونه، خب نماز اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم قشنگ اینا رو باید بخونه دیگه تا بشه نماز، درسته؟ حالا از شما تو میگه یه عبا هم بنداز رو دوش، یه انگشتر عقیق هم بگو دست. بله، اگه بگیم که نماز اون وقت نماز است که فقط انگشتر تو دست بکنی، حالا هر چی بخوای بخوان، این حرف غلطیه. عبا به دوش بیانداز، به هر سمتی میخوای بگیر، هر چی میخوای بگو، این حرف غلطیه. ما میگیم نه، قشنگ رو به قبله وایس و همین دستور دین رو نماز بخوان، حالا یه عبا هم دوشت باشه، این بهتر میشه. یه دینی زی دینی هم میاد، یه وقتی دینی هم پیدا میکنه. الان ما یه مردم سالاری داریم، فهمودن مردم سالاری دینی، مردم سالاری ترجمه دموکراسی دینی. خب با اون مردم سالاری های دیگر در کجا با هم شباهت دارن؟ در این که مردم سالاری معناش چیه از دموکراسی؟ یعنی رأی مردم، حاکمیت مستند به رأی مردم نه یک فرد. این رأی مردم هست که میاد نهادهای سیاسی را شخص میکنه با رأی مردم، حالا یا همش مستقیمه یا غیر مستقیمه، بالاخره آخرش باید به رأی مردم باشه. نهادهای سیاسی و مدنی اینا با رأی مردم هست، میشه دموکراسی. خب حالا این نهادها شکل گرفت، قوای سگانه مثلا قضاییه داریم، مقننه داریم، قانونم میخواد که مبنای این تصمیم گیری ها و اداره امور باشه. بله، یکی از مؤلفه های دموکراسی هم قانونه، قانون مداری. یعنی دموکراسی که در غرب مطرح شده این دوتا رکن اساسی را داره، قانون مدار و محور اداره امور جامعه هست و رأی حاکمان هم با رأی مردم بالاخره گزینش میشن. خب حالا ما میگیم ما اینا داریم، هم بحث قانون داریم، قانون اساسی داریم، بعد مجلس قانونگذاری داریم و از شخصمتون که رأی مردم هم که بیش از همه جا داریم، این همه انتخاباتی که در جمهوری اسلامی شده از همه جا بیشتر است. درصد شرکت کننده ها هم الحمدلله نوعا از جاهای دیگه بالاتر بوده، یا بعضیش قسمتاش برابر بوده، بعضی جاهاش هم خیلی بالاتر بوده. گاهی وقتا اونا با 24-25% میان دموکراسی رو درست میکنن، دموکراسی که با 25%، 30%، 35% شکل میگیره. ما دیگه معمولا 60%، 65%، گاهی بیش از اینها بوده دیگه. خب این همه اینا رو داره، یعنی هیچ ما کم نداری، یا بیشتر داریم. یکی از خصوصیات هم این است که آقا یک کسی که میخواهد در رأس این هرم قدرت ها و نهادها قرار بگیره، که البته اونم مستند به رأی مردم هم باز نهایتا میشود، مجلس خبرگان و اینا، نهایتا این یک شخص است که باید فقاهتش اینجور باشه، تقواش اینجور باشه. معصوم اگر شد که چه بهتر، اصلا گزینه اول که میگه معصوم باشه. حالا که نشد با این خصوصا این ضرری به جای میزنه، خب میگیم این دینیه. حالا اون مردم سالاری ها هم به لحاظ اینکه قانون مداره دینی است، این نمال کردن در اون قانونشه، ولی اگر اون قانونش درست بشه قانون مداری دینی است. یا کنید این که عربشت مردم حضور داشته باشن، مردم باشن و شاور هم بلعن، بالاخره مردم باید باشن در این اداره امور، همچنان بیگانه نباید حساب بشن، این دینیه. منتها اون مبنا و قانونش بله اونجا اشکال داره، بله خود این که مردم بها داده بشه و شرکت داشته باشن، حضور داشته باشن در سرنوشت خودشون، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی این مسئله کمی نیست. خب میخوام بگم یعنی چطور اونجا میگیم اینا هم دینی است، حالا میخوام یک وجه دینی هم برش بیافزاییم با این مثال های اینجوری. این معنی نداره که حالا این یک نکته که حالا فرضیه اگر آمد از متن دینی اخذ شد، اگر اون شرط اول رو میداشتیم، اون شرط اول مشکلمون اونجاست، اون وقت مضاف بر اونها میشد. یعنی یک وجه سومی هم برای دینی بودن این نظریه، میگه این نظریه از کجا آوردی؟ کجا پیدا شد؟ از خواستگاهش کجاست؟ میگیم مثلا قرآن گرفتیم. خب بعدم که این مراحل قرآنی را طی کرده، یعنی اخذ من القرآن، و بعد هم مسیری را طی کرده که قرآن میگه این مسیر را من قبول دارم، یعنی این طریق تجربه من میپسندم، دستاوردش هم که هرچه شد اگر معارض با من نشد با مسلمات قطعیات مازم که من قبول دارم که. خب این یک مسیری دفته که مسیری که مشکلی که نداره که. بنابراین انتصاب یک نظریه علمی به دین از حیث اینکه این فرضیهش مأخذش متن دینی یا آموزه دینی باشه مشکلی نداره. بله اگر انحصارا بخواهیم بگیم فقط این و لیس الا یک حرفیست قابل مناقشه مؤاخذه است، ما که این را که نمیگیم که. کما اینکه در عرف هم الان مثالهای دیگر هم به ذهنم میاد که باز کمک میکنه برای تبیین این مطلب. الان مشان ملاحظه بفرمایید، عرف ها عرفی عرفی نگاه بکنیم. در حوزه تکنولوژی حتی مصنوعات بشری، در حوزه نباتات و گیاهان، در حوزه جانوران، بله یک حتی مورد انسان ها، مثلا یک انسانیست ولی مسقط و رأسش اصفهانه، زادگاهش اصفهانه، بعد رفت از نجف درس خونده، اونجا نجف درس خونده، قوم آمده درس خونده، میگن آقای فلانی اصفهانی قومی، قومی اصفهانی. یعنی این مأخذم اینجور نیست که در ذهن عقلا هیچی براش اهمیت نداره، این واقعا فقط اونجا به دنیا آمده. میگه باشه، همین که به دنیا آمده بالاخره تو اون آب و هوا سر به زمین گذاشته است دیگه، و همین مسقط و رأس را برای عالم، برای یک شخصی نسبت میدن، یعنی عرفن ها. حالا بگیم مسقط و رأس و مأخذ این نظریه کجاست؟ وقت فرضیه بود میگیم قرآنه، میگیم که حالا این از این طرف که دینی هست اصفهانی قومی، قومی اصفهانی، یعنی از دو جنبه این لذا عرفی عرض میکنم ها. یا مثلا یک گیاهیه که این در یک منطقه ای از اول به وجود آمده، به نام اون منطقه میشناسنش، حالا نهالش رو میگیرن یا بذرش رو میارن جاهای دیگر هم میکارن، میگن مثلا این لبنانیست، این پرتقال لبنانیست، الان که دیگه لبنان درست نشده که، یا این سیب مثلا لبنانیست باشه، این که الان که اونجا نیست داره اینجا در رشد میکنه، نشو و نماش اینجاست ها، ولی که اون خواستگاهش اول مثلا اونجا بوده، یا مثلا پژو نمیدونم فرانسویه و الان داره تو ایران درست میشه مثلا. از من میخوام بگم مثال هایی هم که عرفی و قلایی به این قضیه نگاه بکنیم اینجور نیست که اون مأخذ را که اون چیز اول باشه هیچ براش بها قائل نباشم، یه مثلا فرضیه. این هم یک نکته. یه نکته دیگر هم که باز تو بین راه به ذهنم آمده، اینا دیگه از اون مشایی بودن هست، این راهی که ما میگم بی وجه نیست واقعا همینطوره. من انقدر از خدا تشکر میکنم که اصلا زبانم قاصره که گاهی همینجورا یه مرتبه یه جرقه میفته به ذهن آدم و خیلی کمک میکنه، فایده داره. خدا یا تشکر میکنیم، خیلی خیلی سپاسگزاریم از لطف و مرحمت. اصولا حالا از اینایی که من مثال زدم و اینایی که خدمت رو عرض کردم اینا به یک کنار، حالا بریم در عرف خود علما یه خوردی هم با زبان خود علما و عرف خود علمای تجربی هم صحبت کنیم. این تو بین راه به ذهنم افتاد که اصولا در علم تجربی یک فرایندی داره. شما چطور ول کردید اون فرایند را، اون آخرش چسبیدید؟ یه فرایندی داره، درسته که این گام اولش گام دوم گام نهایی نیست، هیچ کجا نباید باشه، بالاخره گام نهایی یک اثر داره، گام اول یک اثر داره، اما نباید بی اثرش بگیریم. فرایندی که علم تجربی داره چه چیه؟ چون فرضیه است. حالا قدیم قبل از این دوره جدید میگفتن که اول حس و مشاهده، ثم فرضیه، ثم تجربه، ثم نظریه. این اون چیزی بود که در روش شناسی علم قبلا اینجوری میگفتن. حالا اصطلاحا میگن مثلا پوزیتیویست ها و تجربه گراهای اولیه فرانسیس بیکن و اینا اینجوری بودن، یعنی فرضیه را در ردیف دوم قرار میدادن، میگفتن روش علم اینه که عالم اول برود و مشاهده کند، یک، پس از مشاهده از طریق این مشاهده به فرضیه برسد، دو، فرضیه اش را بررسی کند به لحاظ علمی تو آزمایشگاه در هر طریقی که هست به هر وسیله‌ای که هست. سه، اگر نتیجه مثبت درآمد میشه بعد نظریه. شو 4 تا، یعنی 4 تا مرحله داره: المشاهده و الفرضیه و تجربه و نظریه. این قبلا اینجوری میگفت. جدیدی ها به خصوص بعد از این آقای کار پوفر و اینا میگن نه، این درست فکر نمی کردن اینها. فرضیه وامدار مشاهده نیست. اینجور نیست که ما بدون مشاهده نتوانیم فرضیه. فرضیه دستش بازه. اصلا گاهی قبل از هر گونه مشاهده ممکنه فرضی بزنه آدم بخوره. لذا میگن که شما اگر یک امشب که متن اسطوره‌ای را بخونید شاید فرضیه بزنتون بیاد. تو خواب ممکنه فرضیه ببینید. دارید با هم که شوخی میکنید، نان میخورید، غذا میخورید. همطور اونجا عادی زندگی عادی یه مرتبه چیزی به ذهنتون بخوره میشه فرضیه. لذا فرضیه را نباید حتما حتما به شرط شی بکنیم بگیم آقا قبل از چیز ببخشید بعد المشاهده. نه، فرضیه چه بسا اصلا قبل از مشاهده. البته مشاهده درای فرضیه کمک کار هست، این هم قبول دارن. حالا هر کدام را گفتیم، من عرضم اینه، چه علمای فیلسوفان علم پیشین چه فیلسوفان علم جدید در علم تجربی برای فرضیه هم به عنوان یک مرحله از فرایند علم تجربی یک نقشی قائل هم دیگه. الان من باز یک مثال عرفی بزنم. ما الحمدلله یه خورج عرفی هستیم، بد نیست. انگار گلپایگان اصلا ظاهرا عرف پروره، چون مرحوم آتل گلپایگانی هم خیلی عرفی بود. آتل گلپایگانی بزرگ خیلی عرفی بود، یعنی مثالها فقه را با مثالهای خیلی ساده گاهی قرائتی گفت. که من رفتم پیش ایشون عرض کردم آقا من کلاس برای خانوما کلاس دارم، برای خانوما کلاس میگذارم. بالاخره همش که نمیذارم سرم دلدار کنم پای نگاه کنم، یه یعنی گاهی هم نگاه میکنم. حالا جایزه من برم سر کلاس اینا یا نه حرامه؟ میگه آقا اینجوری روشن کرد، فرمود دوتا نگاه داری، یکیش حرامه یکیش اشکال نداره. بعد میگم مثال زد، با مثال ها دیگه خیلی فهمون. گوهران تو کوچه داری راه میری، این دیوارها آجوریست. دو جور نگاه به این دیوار ممکنه شما بکنید. یک نگاه این است که اصلا سوال کنن که دیوار از چی درست شده، میگی دیوار از آجر درست شده. این عیب نداره، آجره. اینا خانوم هندش اصلا اینجا چادر سرشون هست، این عیب نداره. اما یه وقت نگاه میکنه این دیوار که آجوری، بندکشی هم شده، بندکشی هاش حالا چطوره، مثلا اینا همش میزونه میزون نیست، فاصله شون چقدره. اگه به این خانوما نگاه کنی اینجوری نگاه کنی این حرامه. نجرام این با مثال ها دو جور نگاه هست، اون نگاه حرامه، این نگاه حرام نیست. حالا اصلا خدمت شما که اینجا می‌خواستم بگم یک چیز عرفی. الان ما صبح که میریم نانوایی، نان را که کار نداریم که الان بیچاره آرد را آورده و کیسه آرد را خالی کرده توی این دستگاه و آب بهش ریخته و خمیر درست کرده، اصلا بیناش کار نداریم. میگیم آن نان بده اون تو تندور. الان میان سر نانوایی میگن آقا ما سرویس داریم، با این بهانه سرویس زوری نوبت به هم میزنن، نان میرم میرم میدونم میرم دیگه، اصلا کاری به اونا نداره. یه فرایندی طی کرده دیگه. حالا از گندمش اگه بخوای بگیری که دیگه هیچ، بذری بوده و کشاورز برده و پاشیده تا نان شده. گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا نان تو نان کفاری و قبرت نخوری. توجه فرمودی؟ خب یه فرایندیه دیگه، ساخته شدن نان یک فرایندی داره، اون اولیش هم دخالت داره، اینم دخالت داره. حالا ما بیام میگم اصلا ما به اونا کار نداریم، نان اون وقتی است که از تنور برشته بیرون اومد، پس بقیه کار اونا هیچ. میخوام عرض کنم که یعنی همون در عرف اهل علمم اینطوری مطرحه. چرا شما حالا بله عرض کردم خدمتتون، اگر انحصار ببینیم و تنها این رو بخوام ببینیم این درست نیست. اما اینکه ما فرضیه را هم یک درصدی از این که وصف دینی اگر منبعش دینی بود اینم یک وصف دینی پیدا بکنه، ولو بیرونیست در درون و متن علم نیست، ولی مانی نداره، مثل اون طریقشه، راهی هم که طی می‌کنیم اونم بیرونیه دیگه، حاصل بحث اون نیست که به دست میاد. من عرض می‌کنم با توجه به اینها اگر اون شرط اول فراهم می‌شد، این نوال کلام در اون شرط اول هست که بتوانیم دیگه بدون هیچ تردیدی هر چی فرضیه می‌خوایم از اونها دریافت کنیم. چون یه کلمه هم عرض کنم راجع به این فرضیه که چجوری ممکنه سوال باشه در ذهن شریفتون که حالا اصلا ما از دین یا از متن دینی فرضیه میخوایم بگیریم چطور؟ این دو جوره، فرضیه، اخذ و گرفتن فرضیه ها از منابع دینی، یعنی وحیانی دینی یا آموزه های دینی، دو جوره. یک وقت هستش که اونی که از ظاهر این آیه یا روایت استفاده می شود اونا فرضیه قرار می دیم برای علم ها، ولو این به عنوان مثلا یک فقیه یک مفسر فعلا یک نظریه است، استظهار کرده، الان رأی داره، اما میگه این رأی را برای اینکه این مسیرم طی بشود شما ببر این مسیر را طی بکن. یه وقت اینجوره، مثلا حالا با مثال بیان بکنیم بهتره، این که قرآن کریم میفهمد که ول ارزم هادا ول جبال اوتادا، این ظهور داره در این که جبل، جبال، کوها در برای زمین مثل میخ هستن، وتد، اوتاد، درسته؟ این هم ظاهرشونه دیگه. مفسر هم به این ظاهر میگه آقا این تأثیر داره، اما این تأثیرش به لحاظ عینی و تجربی چیه من بلد نیستم، معلوم نیست، یعنی مجمله، یه علم اجمالیه. حالا این علم اجمالی رو اگه بخواد تفصیلیش بکنه، اگر روایت آمده باشه توضیح داده باشه، اون بحث آخرستا، نه از راه تجربی. خب میگه آقا این قرآن این رو فرموده، ظهورش هم اینه، شما بیا برو مطالعه کن شما که رشته دین هست تا ببینیم چه نقشی داره. یا ظاهرش این است که زمین وقتی میفهمن مهاد، مهد، گهواره، گهواره معمولا یه جاییه که بچه توش میخوابه، حرکت میکنه دیگه، پس معلوم میشه زمین حرکت میکنه، اما حالا چجوری حرکت میکنه، نوع حرکتش چیه است، عواملش من بلد نیستم. الان اجمالا میدونم از این فهمیده این میشه فرض، این نوع فرضی است. به کل من کل شاین خلقنا مثلا زوجین، پس امثال اینها. یه وقت نه، فرضیه اینطور نیست که یک ظهوری داره که برای فقیه یا برای مفسر خودش یک نظریه است، بلکه تلنگر میزنه به ذهن، یعنی انتقال پیدا میکنه به یه چیز دیگه. راجع فرمودید مثل سیبی که افتاد روی زمین برای نیوتن، تو خود این افتادن سیب که چیزی نیستش، که این به ذهنش خورد که بالاخره باید یه رابطه بین زمین و این فضای بالای زمین باید باشه و این سیبه، که این چرا بالا نرفت، سیب چرا افتاد پایین. نگاه کنید، این پدیده که مشاهده کرد یه چیز دیگه به ذهنش منتقل شد. حالا ممکنه که آیه قرآن میخونه، روایت میخونه، یه مرتبه یک نکته دیگری به ذهنش، نه اینکه ظهوری کلام است تداعی بشه ذهنش، چی این میشه فرضیه. یعنی اخذ فرضیه از منابع دین دو جور ممکنه باشه، کما اینکه از اسطوره ها و منابع هم که ایشون گفتن همینطور است دیگه، داره مثلا یک داستانی را میخونه، یه مرتبه یه چیزی به ذهنش میرسه و میگن که این آقای داروین موقعی که داشت بحث میکرد 4-5 سال آخر توی کشتی سلطنتی انگلستان رو آبهای دریا سیر میکرد و برای این که این بحث بله تحول انواع اینها را شواهد براش جور بکنه، و خب کار زیاد کرده. بله. بعد یک مرتبه کتاب مالتوس را، اونم انگلیسی است، آقای مالتوس هم اونتا اقتصاد دانه، کتاب او را میخواند. آقای داروین نمیدونست که چی به این بگه، این کاری که داره میکنه و شواهد براش جور میکنه، حالا اسمش چی بذاره، یا یعنی چه فرضیه یه مثلا، چه اسمی داره، چه عنوانی داره. اون کتاب را که میخواند آقای اون مالتوس که اقتصاددان بود، یه چیزی را به نام انفجار جمعیت مطرح کرده بود در کتابش، که یعنی جمعیت زیاد میشه، عرضه و تقاضا به هم میخوره، مرگ و میر خیلی میشه. توجه کردی؟ ایشون هم دید در طبیعت این داستان هست، یه جای میبینی که جانورها، حیوانها زیاد شده، یاهو برای تغذیه کم بوده، خیلی مردن، مرگ و میر شده. از اینجا به ذهنش این مسئله انتخاب طبیعی تبادر کرد، یعنی این اصل انتخاب طبیعی که حالا اون شعار آقای داروین هست، اصل انتخاب طبیعی دیگه، که بله، یعنی وقتی که توی جامعه مثلا جنگ میشه، مواد کم میشه، مردم به جان هم میفتن، مرگ و میر زیاد میشه فلان، اینجا هم اینطوریه، طبیعت هم اینجا، یعنی از اینجا ذهنش رفت به یه چیز دیگه، اینا یه نوع فرضیه است دیگه، یه نوع انتقال هست. بنابراین از متن دینی هم که میخوایم فرضیه بگیریم، این دو حالتی هم که عرض کردم وجود داره. این راجع به این قسمت اول و دوم کلام ایشان که دیگه بحث کردیم، میمانه اگر انشاءالله حالا عمری داشته باشیم، اون چی بود که گفتیم، گزینه دوم که فرمودن که مراد از علم دینی علاوه بر این که فرضیهش از دین گرفته میشه، محتوای نظریه رو هم تعیین بکنه، نه فقط برای شکل فرضیه بگیریم، محتوا رو هم تعیین کنه، که ایشون وقت اشکال وارد کردن، گفتن این اشکال داره، ان شاء الله تعالی اینا رو بعداً بحث کنیم. بله بله دو سه اون سوم میشه دیگه، حالا به تدریج این دو تا مونده بعد. و صلی الله علی محمد و آله.